ما باید سن رسیدن کودکان رو به بلوغ شناسایی بکنیم.
بله.
بعد انحراف معیار یکی دو تا انحراف معیار از اون سن، از اون میانگین سنی رو بگیم زودرس هست یا دیررس هست.
صحیح.
بنابراین ما اول یه ملاکی باید، ملاک سنی رو باید تعیین بکنیم و در مقابل اون باید بگیم زودرس یا دیررس.
بله.
ما متاسفانه خب در ایران خیلی که علمی انجام ندادیم که ببینیم که سن بلوغ بچه ها، حالا دخترها و پسرها چه سنی هست. بنابراین به صورت همینجوری پیشبینی شده و احتمالی میگیم 12 سال، 14 سال، حالا یا ممکنه 11 سال، 13 سال. بنابراین خیلی نمیتونیم علمی بگیم که سن واقعی بلوغ بچه ها در ایران چه هست. بنابراین اگر اون رو بدونیم میتونیم خیلی هم خوب تشخیص بدیم که آیا واقعا ما وارد بلوغ زودرس شدیم یا اینکه اصلا بلوغ دیررس داریم. این مسئله رو اول باید با هم دیگه تفکیکش بکنیم.
بله.
یه معنایی بدیم.
یعنی ما تو مبنا الان اختلاف نظر وجود داره که
بله،
اصلا سن بلوغ چه سنی هست.
بله ببینید، بله. چون شما ممکنه که بگید بله من در سالهای اخیر، مثلا در 2 دهه اخیر، در 3 دهه اخیر دارم مشاهده میکنم که بچه ها خیلی مثلا از نظر جسمی خیلی بهتر شدن، از نظر شناختی خیلی بهتر شدن، از نظر هیجانی بهتر شدن، بنابراین به نظر میرسه که سن رسیدن به بلوغ کاهش یافته.
بله.
مثلا
بله.
یا اگر یه همچین معیاری رو داشته باشیم، خب باید ببینیم حالا این سن، میانگین سنی در کل کشور چقدر و چه عواملی باعث شده که سن میانگین، در واقع سنی بلوغ کاهش پیدا بکنه.
بله.
این به معنای بلوغ زودرس نیست.
بله.
این به معنای اینه که خب حالا ما ببینیم چی هست، ببینیم که شرایط تغذیه بهتر شده.
بله.
خانواده ها به تغذیه بچه ها توجه بیشتری میکنن، درسته؟
بله.
از طرف بله، یعنی از طرف دیگه شما میبینید که بهداشت رو بهتر رعایت میکنن.
درست.
بچه ها خیلی راحت به دکتر مراجعه میکنن، واکسیناسیونشون انجام میدن، سلامتی جسمی براشون اهمیت پیدا کرده.
درست.
از یه طرف میبینید که دسترسی به آموزش برای اکثر بچه ها فراهم شده، بنابراین اطلاعات و دانش دارن کسب میکنن، خانواده ها بیشتر مراقب بچه ها هستن.
بله.
شرایط جغرافیایی یا محیط زیست بهتر شده. شما میگید این مجموعه نه فقط برای ایران، برای کل دنیا باعث شده که بچه ها زودتر به بلوغ جسمانی برسن.
بله.
و این یه چیز طبیعی و عادی هستش که در کل دنیا پیش اومده. مثلا شما خودتون ژاپنیا رو ببینید، قدشون بلند شده.
بله.
آیا میتونیم بگیم بلوغ زودرس دارن، دیررس دارن؟ نه. شرایط تغذیه بهداشت بهتر شده و در نتیجه شرایط جسمانی هم تغییر کرده.
کار علمی این چنینی خانم دکتر اجازی در کشور ما اتفاق افتاده درباره جوانان، نوجوانان و جوانان؟
بله، من تا اونجایی که میدونم، چون خب رشته خودم مثلا روانشناسی تحولیه، ما
بله.
همچین کاری رو به صورت علمی نکردیم تا اونجا.
بله.
که یادمه، من تا اونجایی که مثلا حافظم یاری میکنه، حدود 20 سال پیش
بله.
قرار بود یه پایش اینچنینی صورت بگیره.
دوست.
که به صورت علمی در نقاط مختلف کشور، ولی متاسفانه این طرح اجرا نشد.
بله.
و الان ما در واقع مثل یه حالت داریم افسانه سازی میکنیم.
انتزاعی.
بله، میدونی کاملا بحثمون بحثای انتزاعی هست و فکر میکنم این نمیتونه مبنای تصمیم گیری های ما و همینطور برنامه ریزی های ما قرار بگیره.
خانم دکتر اجازی، نمیدونم چه داوری میشه کرد درباره موضوعاتی که در این قالب رسانه‌ای میشه. مثلا خبرگزاری های مختلف میزنن آقا کودکان ما، نوجوانان ما با بلوغ زودرس مواجهن و مثلا به خاطر شبکه‌های اجتماعی و مثلا به خاطر رشد هوش اجتماعیشون هست و این شاید یه جورایی اجازه بچگی کردن رو به بچه نده، چیزی که تو سنش باشه. خب حالا من نمیدونم، ما موقعی که ما بچگی میکردیم بازی‌های ما یه چیز بود، برای رشد هوش اجتماعیمون یه بازی‌های خاصی بود، یا مثلا تفریحات ما یه چیزای دیگه بود، الان هم یه چیزای دیگه است. طبیعیه که بچه‌ها مثلا تو حوزه فضای مجازی ورود کنن، تبلت داشته باشن، تو رسانه ملی هم تبلیغ میکنن برای خرید اینها.
خب
آیا اینها به عنوان یک معضل باید بهش نگاه بکنیم یا نه اینا یه جورایی گرایش مثلا اون خبرنگاری است که میره این خبر تهیه میکنه؟ میخوام بگم که میتونه خطر باشه الان تو شرایط فعلی، با توجه به اینکه به حال بالاخره نسل‌ها با هم فاصله پیدا کردن تو فهم یکدیگر، میتونه خطر محسوب بشه خانم دکتر یا نه؟
ببینید، من میخوام یه جور تفکیک قائل بشیم.
بله.
بین بلوغ جسمی و بلوغ شناختی و عاطفی یا اجتماعی.
بله.
اینا دو تا مقوله متفاوت هستن.
بله.
ببینید اتفاقا اتفاقی که جدیدن افتاده اینه که میگیم آره بچه ها از نظر شناختی بهتر شدن. چرا بهتر شدن؟ برای اینکه اطلاعات زیادی دریافت میکنن، مدرسه زیاد روشون کار میکنه، کلاس های مختلف میرن، از شبکه های اطلاعاتی استفاده میکنن، از نظر شناختی خیلی بهتر شدن.
درسته.
ما اتفاقا خیلی راضی هستیم، میگیم بچه ها استدلال میکنن، صحبت میکنن. اما از اون طرف مثلا بحثای مسئولیت اجتماعی خیلی نه، خیلی وارد بحثای اجتماعی نمیشن.
بله.
میبینین، یعنی برخلاف اون چیزی که گفته میشه هوش اجتماعی بالا میره، نه هوش اجتماعی بالا نمیره، هوش شناختی خوبه. هوش شناختیش بچه‌ها خوبه، از نظر جسمی خوب هستن، ولی هنوز یعنی ما مشکل اساسیمون که همینطور بچه ها وقتی بزرگتر میشن میان بالا اینه که مسئولیت های اجتماعیش رو خیلی خیلی زود متوجه نمیشن. بنابراین این نشون دهنده این است که خیلی وارد شبکه های اجتماعی به مفهوم این که مثلا مسئولیت قبول کنه، اظهار نظر کنه، مراقبت کنه، خیلی وارد این مسئله نمیشه.
خوب.
این شبکه های اجتماعی هم که وارد میشه، حالا من یه مثال برای شما
بزنم.
بچه ها میرن توی شبکه های اجتماعی به قول خودشون سلبریتی ها رو بررسی میکنن.
بله.
نه فقط داخل نه فقط خارج، برای خودشون الگو سازی میکنن.
درست.
این میتونه یه بحث مهمی باشه که چرا ما الگوهامون رو از طریق شبکه های مجازی داریم به بچه ها منتقل میکنیم.
درست.
این میتونه یه خطر باشه ها.
بله.
ولی اینکه شبکه مجازی باعث بلوغ زودرس یا دیررس بشه، این نمیتونه خیلی مبنای علمی داشته باشه.
درست.
بچه کلاس هشتم نهم برمیگرده میگه ببین من اخلاقمو میخوام شبیه فلان هنرپیشه بکنم.
بله.
چون این کارو میکنه، این کارو میکنه. این برای من زنگ خطره ها، چون میتونه اون هنرپیشه آدم خوبی باشه، میتونه بدی باشه، ولی برای بچه جاذبه داره. این میتونه خطرناک باشه، ولی من باعث بلوغ زودرس یا دیررسش نمیشه.
بله.
بلکه میاد روی ویژگی های اخلاقیش و رفتاریش تاثیر میذاره.
بله.
اینو ما میتونیم روش بررسی بکنیم، اما اینکه این ورودش صرفا باعث زودرس و یا دیررسی بشه، نه، اینو من نمیپذیرم.
متشکرم خانم دکتر. به عنوان سوال آخر، یکی از موضوعاتی که در حوزه که اقتصاد در دنیا اتفاق افتاده اینه که مثلا در سال گذشته میلادی، فکر میکنم 2017، دو سال گذشته میلادی، حدود 90% بلکه 95% مشاغلی که به وجود اومده در حوزه خدمات بوده.
بله.
یعنی تولید خدمت بوده نه تولید کالا. ده. و عمده اینها مرتبط با فضای مجازی بوده و بخششون استارتاپ بودن. اینا استارتاپ های حوزه فضای مجازی بودن. ده. که خدمات ارائه میدادن. خب آموزش ما، آموزش پرورش ما هنوز دانش بنیان نیست، یعنی بیاد بچه ها رو طوری تربیت کنه که اینا به سمت اقتصادی برن که دیگه الان زور بازو نمیخواد برای ایجاد ارزش افزوده درش، عقل میخواد، دانش میخواد.
بله.
اگر یه همچین اتفاقی مثبت یا منفی، خوب یا بد، به عنوان یک تحلیل واقع بینانه بهش نگاه بکنیم، اگر یه همچین اتفاقی در کودکان و نوجوانان ما به واسطه شبکه‌های اجتماعی بیفته که برن به سمت تفکری که ارزش افزوده اقتصادی ایجاد میکنه، این میتونه مثبت باشه یا نه؟
ببین طبیعتا مثبته، چون ببین ما الان تو دانشگاه داریم برای بچه ها همین استارتاپ ها رو شکل میدیم که بیان ایده هاشون رو تبدیل به محصول بکنن. اگر این مسئله زودتر رخ بده، این خیلی میتونه برای بچه، یعنی برای آینده کشور هم میتونه مفیدتر باشه. اولا انتظارات رو میاره در سطح فرد، منم که باید تلاش بکنم با تفکر خودم، با خلاقیت خودم برم به سمت اینکه کار تولید کنم. حالا در شبکه مجازی خیلی هم خوبه، در شبکه غیر مجازی هم باشه خیلی خوبه. این اصلا در کشورهای مختلف دنیا دارن به بچه از دوران دبستان کار میکنن که برن به سمت ایجاد استارتاپ ها متناسب با سنشون.
بله.
این خیلی خوبه. یعنی ما الان میگیم که بچه هایی که میرن به سمت استارتاپ ها بچه های خلاقی هستن و خلاقیت سطح بالای تفکر رو داره نشون میده.
بله.
و چقدر خوبه که در برنامه های آموزش و پرورش، به خصوص اون قسمت هایی که داریم فوق برنامه ها رو تنظیم میکنیم، این همچین مسئله رو ورود کنیم.
بله.
این باعث میشه که اولا نظارت بهتری هم ما روی شبکه های اجتماعی و غیر اجتماعی داشته باشیم.
بله.
و فرد رو هدایت کنیم به این سمت که از این شبکه ها تو میتونی برای اشتغال خودت استفاده کنی.
بله.
و خیلی موافقم که ما به صورت خیلی منظم نظارت شده بیام دانش آموزامون رو هدایت کنیم به این سمت، و در آینده هم خواهیم دید که چقدر اتفاقای خوبی خواهد افتاد.
خیلی متشکرم تکاخم دکتر الهه اجازی، رئیس محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. بسیار استفاده کردیم از فرمایشات جناب.
خیلی ممنون از شما.
براتون آرزوی موفقیت
می‌کنم. سلامت باشید. خدا روز خوبی داشته باشید.
همینطور شما ان شاء الله. خداحافظ. گشتی بزنیم در دنیای مطبوعات، عناوین برخی مطبوعات امروز رو به اتفاق مرور کنیم. روزنامه آرمان: بورس تهران باز هم رکورد زد، گذر از قله 200,000 واحدی. روزنامه آفتاب: رهبر معظم انقلاب اقدامات لازم برای جبران خسارت از محلهای موجود را سریعاً آغاز کنید. روزنامه که اطلاعات: معاون وزیر جهاد کشاورزی: امسال در تولید گندم، جو و برنج مشکلی نداریم. روزنامه ایران: سیل ریزگردها را از خوزستان دور می کند، حورالعظیم زیر آب رفت. جهان صنعت: چرخش مردم به سمت خرید اقلام بیکیفیت، خط قرمز معیشت. روزنامه خراسان: توزیع گوشت وارداتی با عرض نیمایی از اول اردیبهشت. دنیای اقتصاد: سقوط قدرت وام مسکن. کیهان: امداد رسانی نیروهای نجبای عراق به سیل زدگان خوزستان. همشهری: سومین کاروان تجهیزات به خوزستان اعزام شد. و ایران ورزشی: حضور احسان حدادیان و تفتیان در لیگ الماس. اینجا رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، و این برنامه مجله صبحگاهی صبح گفتگوست که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر به موضوعات مطرح شده در برنامه دارید، به سامانه پیام کوتاه ما 30,000-1035 پیامک بفرستید یا با تلفن گویای 24 ساعته این شبکه 2786-1035 تماس بگیرید. سامانه پیام کوتاه و تلفن گویای 24 ساعته ما در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند است. ما رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا در گوشی های هوشمندتون هم میتونید دنبال کنید. همراه ما باشید با صبح و گفتگو. ساعت 7:43 است.
نفس بکش عطر عقاقیارو، ولوله کن زمزمه بهارو، فاصله ها رو پشت سر بذارو، تازه تر از ترانه شو ببارو، ببارو با پنجره بارون بکش، گلا رو تو آغوش باشه ایوون بکش مثل تموم عاشقا بارونو بدون چتر و سقف و نافتون بکش وقتی خودت معجزه بهاری شهر گلی باغ شکوفه باری برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباری تموم قلب تو باید بباری معجزه بهاری شهر گلی باغ شکوفه باری برای عشق و آرزو و امید تموم قلب تو باید بباره تموم قلب تو باید بباره
خوشحال و خرسندیم همراه شما شنوندگان عزیز و عجمت هستیم با این مجله صبحگاهی. موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم موضوعی است که در دو روز گذشته یعنی پریروز در کمیسیون صنایع مجلس مصوب شده. برخی اعضای محترم کمیسیون مخالفن، اینکه وزارت تلفیق شده صنعت معدن و تجارت که سال 89 اتفاق افتاده اگه اشتباه نکنم نباید دوباره از هم تفکیک بشه. خب وزارت صنعت معدن تجارت رو اگر حساب کنیم از سالهای دور تا کنون 7 وزارت خونه بوده، این 7 وزارت خونه تبدیل به 1 وزارت خونه شده. حالا آخرین ادغام سال 89 اتفاق افتاد و وزیر وقت آقای دکتر غضنفری متولی اداره این وزارت خونه شدن، وزارت صنعت معدن و تجارت. یه جورایی بازرگانی و تجارت تلفیق شد با صنعت. استدلالی که اون زمان مطرح می شد این بود که اگه این دو با هم تلفیق بشن سیاست هایی که منجر به تنظیم تعرفه میشه با هم همسوست. دیگه میدونه وزارت صنعت معدن صنایع و معادن که در حوزه تجارت چی نیاز داره، بنابراین تعرفه رو بالا ببره پایین بیاره یا هزار و یک اتفاق دیگه در این حوزه بیفته. با این استدلال و این روی کرد، یا یکی از استدلال ها بود، این دو وزارت خونه در هم ادغام شد. از طرفی مشکلاتی تو حوزه مسئول کشاورزی ما داشتیم و این مشکلات باعث میشد که مثلا فصل مرکبات که میشد یه دفعه واردات پرتقال اتفاق میافتاد. میگفتن آقا این وزارت بازرگانی چیکار داره میکنه، یه دفعه مثلا پرتقال وارد میکنه، یا مثلا فصل برنج که میشد برنج به کشور میکردن. اومدن وظایف وزارت بازرگانی رو دادن به وزارت جهاد. قانون انتظار رو تو مجلس تصویب کردن، گفتن آقا وزارت جهاد همین به عهده خودت، که تو الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم وزارت جهاد تو این عرصه ورود نکرد، این اصلا اختیار داره این حوزه نشده بر اساس قانون. آقای دکتر عبدالمجید شیخی از اساتید محترم دانشگاه روی خط ارتباطیمون هستن. ببینیم اساسا اونجایی که در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده برای تفکیک دوباره این دو وزارت خونه از یکدیگر آیا کار درستی است یا نه. آقای دکتر شیخی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح بخیر.
متشکرم،
تشکر میکنم، خسته نباشید.
سلامت باشید،
بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
بله، آیا درسته این تصمیمی که در کمیسیون صنایع پریروز گرفتن، تصویب کردن که وزارت بازرگانی جدا بشه از وزارت صنایع و معادن، به نظر شما نگاه درستی است، نگاه کارشناسی منطقی، چون دولت هم ظاهرا میخواد همچین اتفاق بیفته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه. ادغام یا انفکاک دستگاه های اداری اولویت ما نیست. بله، من میتونم الان هم برای ادغام این سه بخش مثل صنعت معدن تجارت یا مثلا فرض بفرمایید بخش کشاورزی و بازرگانی و یا بخش های دیگه اینا استدلال بیارم، هم برای تفکیکش هم میتونم استدلال بیارم.
بله.
اصولا هم ادغام هم انفکاک هم دلایلی بر قبولش وجود داره هم دلایلی بر ردش وجود داره.
بله.
این مسئله قابل اغماز نیست و هیچ کم نمیتونه رد کنه که مثلا فرض کنید تفکیک وزارت خونه یه آثار خوبی هم داره ولی آثار بدی هم داره. خب اجمالا اینا میخوام عرض کنم ما خودمون رو نبند مشغول این کارای درجه 3 درجه 10 بکنیم. الان اولویت کشور ما مسائلی فراتر از این هاست. مشکل ما در دستگاه های اداری از اوان انقلاب تا الان مشکل فقدان فعالیت های جهادی، نیروهای جهادی و به ویژه مدیریت جهادیه. من مثال میزنم، جهاد سازندگی یک نهاد انقلابی برهیخته از مردم بود که فی نفس خودش 100 تا وزارتخونه بود، 100 تا وظایف انجام میداد و 100 برابر وزارتخونه های دیگه هم فعالیت میکرد. به خاطر چی بود؟ آیا به خاطر امکاناتش بود؟ به خاطر عرض کنم چارت سازمانیش بود؟ به خاطر چی بود؟ اینا عمدتا به خاطر وجود مدیران با انگیزه، پرتلاش، بیوقفه، مدیران عرض کنم مخلصی که برای خدا کار میکردن، برای خدمت به مردم را عبادت میدونستن. ما مشکلمون در دستگاه های اداری این مسائله و نه ادغام یا تفکیک اونا. اگر همینطور هم باقی بمونن، نیروهای با مصمم و با اراده و با تلاش و جهادی مستقر بشن، عملا کارها هم به شدت و با حدت تمام پیش خواهند رفت.
آقای دکتر شیخی، اگه بخوایم با اگر جلو بریم، خیلی اگرها هست که اتفاق نیفتاده و باید میافتاد.
بله.
اما نکته اینجاست که در عرصه عمل و واقع دولت درخواستش تفکیک، کمیسیون صنایع هم به این موضوع رأی مثبت داده.
میخوایم ببینیم
آیا این کار درستی است تو شرایط فعلی؟
در شرایط فعلی کار درستی نیست. عنایت کنیم من اشاره کنم به سابقه ای.
دلایلش هم اشاره بفرمایید که چرا درست نیست.
سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور اومدن با اقراق و سالاری عجیبی که باید اصلاح بشود، بعد سازمان برنامه و بودجه احیا بشود. خب این کار شد. چه اتفاقی افتاد؟ وضع از سابق بدتر شد.
بله.
دقت فرمودی؟
بله.
اینا من اصطلاح عامیانش با عذرخواهی استفاده میکنم، اینا بازی با آفتاب لگنه.
درست.
اینا مشکل مملکت رو حل نمیکنه.
بله.
ما برای رونق تولید نیاز به کار جهادی، تلاش جهادی داریم.
خب این کار جهادی، تلاش جهادی، آقای دکتر شیخی،
بله،
در دل یک سازوکاری، در دل یک،
بله، سازوکارش هر چه ادغام باشه، چه انفکاک باشه، این کار جهادی انجام بشه، اون اهداف محقق خواهد شد.
بله. خب حالا الان فقط که وزارت صنعت معدن تجارت که نیست.
بله.
ما اگر مشکل
میرن دوباره سراغ یه چیزی
نه میخوام بگم، ما اگر مشکل موضوع حرکت های جهادی داشته باشیم تو همه حوزه هاست.
بله احسن. ببینید من یه اصل کلی را عرض کنم.
بله.
یک تحلیلی از شرایط موجود. ببینید در کشور ما تقسیم بندی وظایف اداری،
بله،
به دو شکل صورت گرفته: تقسیم بندی موضوعی،
بله،
و تقسیم بندی محصولی.
بله.
مثلا بخش کشاورزی دست وزارت جهاد کشاورزی،
بله،
نفت دست وزارت نفته، صنعت دست وزارت صنعت بوده، معدن بوده. خب وظایف موضوعی هم داریم، مثلا وظایف بازرگانی محصولی نیست،
بله،
موضوعیه. این وظایف دادیم دست بازرگانی. اینا این نوع تقسیم کار طبیعتا و طبعا تبعاتی داره. شما الان قبل از بیانات حقیر خودتون اشاره فرمودید که راجب سپردن وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی،
قانون انتزاع.
بله بله. الان مجددن اومدن دارن میگن که این وظایف رو وزارت جهاد کشاورزی بگیریم،
بدیم به وزارت
بازرگانی. دوباره به وزارت بازرگانی. خب اون دلایل قبلی چی بود؟ الان این دلایل چیه؟ اینا رو باید بشینن با هم تحلیل کنن مشکل کجاست. بنده که 30 سال سابقه خدمت در بخش کشاورزی دارم، این عرض کنم خدمتون، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی توسط جاده کشاورزی اجرا نشده. بله. مشکل سپردن این وظایف جاده کشاورزی نیست.
خب.
مشکل اینه که نیروها اینا را اجرا نکردن.
آقای دکتر شیخی، بله. درست میفهمید، حالا چون خوب شد اشاره کردید به سابقتون در حوزه کشاورزی، من میپرسم.
بله.
اساسا سپردن این وظایف به وزارت جاده کشاورزی به خاطر اینکه ما در فصل برنج که میشد کشاورزان میخواستن برنجشون رو به بازار بدن، یه دفعه برنج وارد کشور میشد.
بله. نیازمون زمانی تقسیم بازار رو رعایت نمی‌کرد.
دقیقاً. مثلا ما 800 هزار تن نیاز برنجمون بود، 1 میلیون تن بود. یه دفعه 1 میلیون و 500 هزار تن، 1 میلیون و 700 هزار تن برنج وارد کشور میشد.
بله.
و یه دفعه کشاورزی که می‌خواست محصولش رو بفروشه با کاهش قیمت مواجه میشد.
بله.
فصل مرکبات همینطور، ما پرتقال بم که در میومد یه دفعه پرتقال وارداتی هم به کشور وارد میشد. خب این مشکلات باعث شده بین وزارت جهاد و وزارت بازرگانی واقعا هیچ همسانی و هم هماهنگی وجود نداشت.
درسته.
چه اتفاقی افتاد؟ این بود که نمایندگان مجلس، من یادم 2 تا مجلس روی این قضیه کار شد.
بله.
تا انتهای مجلس دومش اومدن قانون انتظار رو تصویب کردن.
بله.
یادم دولت 11 که داشت تشکیل میشد، آقای حجتی به عنوان وزیر جهاد گفت اگر میذارید من این قانون اجرا کنم بیام وزیری بشم،
بله.
اگر نه اصلا نمیخوام بشم.
خب حرف درستی هم زدن.
آخه حرف درستی زدن که بدیهیات که گفتن نداره که. آقا این قانونه، بله. اصلا تو باید اجراش بکنی. یعنی چی اگه میذارید اجرا بکنم؟ وقتی قانون تصویب بشه تو وزیر وظیفه داری اجرا کنی.
حالا
این که شرط نیست.
بله.
مثل اینکه آقا اگر اجازه میدید من پشت میکروفون حرف بزنم بیام رو آنتن. خب میکروفون برای چیه؟ میکروفون برای نکته همینه.
بله.
من از دولت 11 میپرسیدم، از معاونین ایشون، از برای بچه های حوزه تحقیقات جهاد کشاورزی.
بله.
از همه کسایی که یه جورایی نزدیک بودن به حوزه وزارت جهاد میگفتن آقا ایشون با آقای شریعت مداری که اون زمان ایشون معاون اجرایی رئیس جمهور بود و رئیس تا تنظیم بازار، میگفت ایشون با آقای شریعت مداری رو در بایستی دارن.
بله.
خب آخه ما وقتی میگیم شما، من تعبیر جنابالی رو میخوام عرض بکنم، میگید حرکت جهادی، آخه این که دیگه حرکت جهادی نداره که، رو در بایستی و کنار گذاشتن و اینکه آقا این قانون گفته
رو در بایستی حرکت جهادی نیست.
میخوام بگم اینکه
میگه
من وزیر جهاد بعد اینو اجرا بکنم، آخه این چه ربطی به روحیه جهادی داره؟ خب اتفاقا آقای حجتی روحیه جهادی هم داره.
بله.
این موضوع چه ربطی به روحیه جهادی داره؟
بله. عرض کنم خدمت، در حال اشکال کار را که بنده عرض کردم شما تایید کردید.
بله تایید کردم.
میگم وظایف اجرا نشدن. دقت داری؟ ما هم همین میگیم روحیه جهادی یعنی رو در وایسی نداشتن.
بله.
یعنی کار را بدون ترس و لرز و جبن و عرض کنم ملاحظات محافظه‌کاری و ملاحظات انجام دادن.
بله.
منتهاش فراتر از این متاسفانه برنامه جامعی دولت برای تنظیم بازار کالا و خدمات نداره.
بله.
اینا داریم، من میتونم مثالای فراوانی بزنم خدمتتون.
بله.
شما مثال میوه و برنج زدید. اینا داشته باشیم، ما برام مثلا سیل اخیر علتش اینه که ما برنامه جامع الگوی آبی پیاده نکردیم.
بله.
برای خشکسالی به دلیل اینه که الگوی کشت بعد از الگوی آب را پیاده نکردیم. دقت داری؟ اگه
بله.
سیاست های کلی آب مراجعه کنی ملاحظه میفرمایی که میگن دولت موظف است سرمایه گذاری بکنه روی طرحهای آبخیزداری و آبخانداری.
بله.
ولی این کارو نکرده. تو این 10-15 سال گذشته میزان اعتباراتی که برای ساخت سدهای بتونی در واقع ذخیره سازی روسطحی
بله.
تخصیص داده شده بیش از 70 برابر اعتبارات طرحهای آبخانداری. ما در جاده کشاورزی طرح جامع آبخیزداری و آبخانداری را طراحی کردیم.
بله.
ولی به دلیل که منابعی در اختیارش نذاشتن این شده که ببینید آبها بالا دستها بدون موانعی و بدون امکانات و پروژه های مناسب نگهداری و مهار و ذخیره سازی آب در بالا دست ها رها شدن، میان اینجا تلمبار میشن رو دست صدا، خاک سرمایه عظیم کشور رفته میشه از بالا میاد پشت صدا، هزینه آب به صلاح